نام کریم یاد شده. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم اقتنع و ربک الاکرم. حتی این ویژگی به پیامبر اکرم هم نسبت داده شده، انه لرسول کریم. حتی قرآن، انه لقرآن کریم. اما این ویژگی با کرامت بودن یه جلوه دیگری در وجود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره که این بانو به عنوان کریمه اهل بیت نامگذاری شده از سوی امام صادق علیه السلام. انشاءالله تلاش بکنیم جایگاه خودمون رو خوب بدانیم و انسان با کرامتی باشیم در طول زندگیمون، همچنان که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریم بودن.
سپاسگزارم، ممنونم جناب ابراهیمی از اینکه با ما همراه بودید. استفاده کردیم، انشاءالله همه آنچه که فرمودید تبدیل به یه اتفاق خوب توی قلبای هممون بشه و این دهه عملا یه ورق تازهی تو زندگی ما ایجاد کنه.
انشاءالله که خداوند اون تعالی رو در با تلاش خودم در روح ما ایجاد بکنه، ما هم انسانهای با کرامتی باشیم.
انشالله. متشکرم، معید باشید، التماس دعا داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، محتاج دعا، خدا نگهدارتون.
بعضی اتفاقها و مناسبتها یه اتفاق ساده است که بهمون یادآور بشه که اتفاقای خوب اتفاقاییه که توی قلبای ما ایجاد بشه، مثل همین دهه کرامت که به یاد بیاریم دوست داشتن چه طعمی داره و چقدر زیباست و چقدر ساده میشه گفت دوستت دارم.
تو را دوست دارم مثل حس نجیب خاک قریب، تو را دوست دارم مثل عطر شکوفه های سی، تو را دوست دارم عجیب، تو را دوست دارم زیاد، چه تو پس دلت میاد منو تنهام بذاری. تو را دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها، تو را دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها، تو را دوست دارم عجیب، تو را دوست دارم زیاد، نگو پس دلت میاد منو تنهام بذاری. وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا، دیگه وقت رفتنه، تو رو میسپرم به خاک، تو رو میسپرم به عشق، برو با ستاره ها،
امین جان.
جان دل
خوبی عزیزم،
خیلی
جذاب صحبت کردی، از دوست داشتن گفتی، از محبت گفتی، قربون دست.
سلام.
خواستم بگم که اینو که گفتی آدم بالاخره یه حس خوبی میگیره دیگه. آه. وقتی که از محبت، از دوست داشتن صحبت میشه، آدم ها حس خوب میگیرن و این حس خوبه رو چقدر خوبه که بتونیم به بقیه هم ارائه کنیم، به بقیه هم اشاره بدیم. بعدیست بدونی که حتما میدونی البته که ما الان توی روزهایی هستیم که مربوط میشه به تجلیل از امامزادگان و بقای متبرکه.
بله.
توی سرسر کشورمون گفتیم حالا که این شکلی هم صحبت کردیم، بد نیست گفتگوی داشته باشیم با حضرت حجت الاسلام محمد نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، که زرم در اون رابطه صحبت کنیم، حالمون رو خوب بکنیم. موافقی؟
حتما حتما.
حاج آقا سلام میکنم بهتون، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به صبح گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر دارم و پیشاپیش ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و همچنین دهه کرامت و روز ملی بزرگداشت امامزادگان رو.
سلامت باشید، متقابلا ما هم تبریک میگیم به شما. حاج آقا میخوام از اینجا شروع کنم که کشور ما به لطف خدا گوشه گوشش یادگارهای امامان معصوم قرار داره که ماها هر وقت دلمون تنگ میشه، دلمون میگیره، دلمون میخواد که حالمون رو خوب بکنیم، میریم و یه گوشه ای از این بقا میشینیم، یه گوشه ای از این صحنای کوچیک اما جذاب امامزادگان میشینیم و حالمون رو خوب میکنیم. یه ذره بگید از این که الان اوضاع چجوری هست، چی کار دارید میکنید و یه ذره اطلاعات به ما بدید تا من بعدن در خدمتتون باشم.
بزرگوارید، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برکات حضور آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در ایران بعد از ایشون حضور امامزادگان واجب و تعظیمی است که حضرت علی هم فرمودید در سراسر نقاط میهن اسلامی ما این امامزادگان الان قبور و مطهرشون هستند و همونطوری که در زمانی که در حیات بودند زنده بودند منشأ خیر و برکت بودند و قطبی بودند برای مردم، مردم به اونها مراجعه میکردن، الان هم بارگاه ها و حرم های مطهر این امامزادگان واجب و تعظیم منبع نور، ملجع مردم. امام راحل عظیم الشان ما فرمودن که ما میخواهیم مردم در جوار بقای متبرکه به آرامش برسن، یا مقام معظم رهبری منتظر لالالی فرمودن که بقای متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل بشن، که حق و انصاف اینجوره. البته جناب هاشمی، من عرض کنم امامزادگان در چند مرحله وارد ایران شدن.
بله.
عمده امامزادگانی که وارد ایران شدن بعد از حضور علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. ایشون وقتی که خودشون تشریف آوردن دو تا نامه به مدینه فرستادن، یک نامه عمومی برای تمام اصحاب و یاران و مؤمنین و مؤمنات و یه نامه اختصاصی برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایشون هم خواهر گرامی امام رضا علیه السلام بودن، چون مادر ایشون حضرت نجم خاتون یک پسر داشت و یک فرزند داشت آقای امام رضا علیه السلام.
بله.
و سالها بعد، مثلا 25 سال بعد حدوداً، خدا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بهشون عنایت فرمودن.
بله.
ایشون هم خواهر امام رضا علیه السلام بودن، هم یک انسان عالمه فهیمه به تمام معنا بودن، که خدمتتون عرض میکنم که به نظر من آقای امام رضا نامه خصوصی که به ایشون نوشتن، حالا تو اون متن اون نامه‌ای که امام رضا به ایشون نوشتن در تاریخ من اصلا گشتم پیدا نکردم که چی نوشتن.
بله.
اما آنچه که مشخصه ایشون رو به ایران دعوت کردن و برداشت من از این دعوت اینه، چون که امام رضا علیه السلام به علم امامت میدونید که قبر خواهر مطهرشون در قمه و ایشون بله. اصلا به خراسان نمیرسه، چون امام صادق علیه السلام فرمود که در آینده دختری از دختران ما به نام فاطمه در قم دفن میشود، کنار مزار او میشود ملجع نور و منبع نور و جایگاهی برای ترویج علوم اسلامی، و یک پیشگویی امام صادق داشته. علاوه بر نظر من دعوت امام رضا علیه السلام از خواهر بزرگوارشون و 400 نفر که همراه ایشون اومدن از امامزادگان واجب التعظیم به منظور بود، به نظر حقیر منظور امام رضا علیه السلام این بود که این امامزادگان واجب التعظیم تشریف بیارن و خدمتتون عرض میکنم به تبلیغ دین و ترویج شریعت اسلام ناب محمدی بپردازن. یک کاروان دیگه هم به سرپرستی برادر بزرگوارشون جناب احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ وارد ایران شدن، که امروز روز نکوداشت این امامزاده واجب التعظیم هست، که از همین راه دور سلام میکنیم به محضر شاه چراغ احمد ابن موسی الکاظم. ایشون هم همراه با 700 نفر از امامزادگان واجب التعظیم از منطقه جنوب کشور و فارس وارد ایران شدن.
بله.
و اون مال بن العباس جلوی اونها رو گرفتن، با هر دو کاروان برخورد کردن و تعدادی از اونها رو هم در ساوه و هم در شیراز فارس، منطقه فارس، در این کاروان به شهادت رسوندن. بعضی از امامزادگان هم که در نقاط مختلف کشور پخش شدن در زمان حیاتشون، همونطوری که عرض کردم، منشأ خیر و برکت بودن و الانم قبور مطهرشون پایگاهی است برای همه مردم ایران.
درست. حاج آقا من نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم، فقط یه سوال کوتاه دارم، اون هم با توجه به این نیازی هست که ما به این اماکن متبرکه داریم و علاقه ای که مردم به حضور در اونها دارن. حالا با توجه به شرایطی که پیش اومده، منظورم بیماری کووید 19 هست، میخوام ببینم که آیا کاری کردین برای اینکه مردم بتونن راحت تر دسترسی پیدا بکنن با خیال آسوده تر؟
بله جناب آقای هاشمی، خدمت شما عرض میکنم که خب بالاخره این بیماری جهانی است، حتی مختص به کشور ما هم که نیست.
بله.
بالاخره در کشور ما هم وقتی که این بیماری کووید 19 یا کرونا بالاخره رواج پیدا کرد و شیوع پیدا کرد، یکی از تصمیمات ستاد ملی کرونا این بود که تجمعات نباشه.
بله.
حالا در همه مکانها، علی خصوص خلاصه مکانهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و بازارها و اینها، همه را تصمیماتی براشون گرفتن. یکی از جایی که براشون تصمیم گرفتن اماکن مذهبی بود. خب ما طبق فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن که بالاخره تصمیمات ستاد ملی کرونا لازم الاتباعه، ما هم این دستورات آقایون رو اجرا کردیم، درهای حرمهای مطهر رو بستیم و از مردم خواهش کردیم که به خاطر اینکه اجتماع صورت نپذیره تشریف نیارن. البته حالا با تصمیماتی که ستاد ملی کرونا داشته، صحنه‌های حرم‌های مطهر بازه.
بله.
جاهایی که قرمز هست مردم اجازه تجمع و اینها ندارن، یعنی اجازه ایستادن هم ندارن، فقط از یک در بیان با رعایت پروتکل بهداشتی سلام بدن و از درب دیگه خارج شن. اما اونجایی که سفید هست و ستادهای کرونا در استانها و شهرستانها اجازه دادن، ما در صحنهای مطهر فرشها رو یکی در میون مثلا پهن کردیم و خانواده ها میتونن بیان با رعایت فاصله اجتماعی، با ماسک و ضد عفونی هایی که صورت میپذیره، در این صحنهای مطهر بنشینن با فاصله و برنامه ها هم از طریق بلندگوهای حرم و تلویزیون‌های مداربسته که هست پخش میشه، یعنی هم سخنرانی، مدعی، مولودی، طواشی، قرائت قرآن، عزیزانمون در واحد فرهنگی آستان اینها رو پخش میکنن، هموطنانمون میتونن از بلندگوهای حرم اینا رو استفاده بکنن. من یه نقطه داخل پرانتز عرض کنم، خدماتی که امامزادگان در وقت کرونا داشتن به قای متبرکه، درست به ظاهر جناب آقای هاشمی در حرم‌ها بسته بود، اما واقعا خدمات اجتماعی در داخل حرمها تعطیل نبود. یعنی بقای متبرکه، هیئت امنای محترم، چون شما میدونید که بقای متبرکه توسط مردم اداره میشن، سازمان اوقاف یه نقش حمایتی داره، 50,000 نفر از مردم ما هیئت امنای بقای متبرکه و خادم افتخاری هم که در بقای متبرکه خدمت میکنن، اینها مشغول شدن به تولید ماسک. مثلا اون اوائل که بحث ماسک کم بود 217 تا از بقای متبرکه ما کارگاه تولید ماسک را انداختن.
بله.
نزدیک به 10 میلیون ماسک تولید کردن.
بله.
47,000 دست گان، لباس گان برای بیمارستان ها توزیع کردن. جناب هاشمی، آشپزخانه های ما، مهمانسراهای ما که غذای حضرتی می پختن، اینا تعطیل نشدن. اینها غذای حضرتی تبرکی زیر نظر شبکه بهداشت با رعایت تمام پروتکل ها قضا طبخ میکردن، هم برای بیمارستان ها، برای بیماران، کادر پزشکی تبرکی حرم میبردن و اونها با چه استقبالی بیماران میگرفتن، کادر پزشکی میگرفتن، هم در حاشیه شهرها بالاخره کسایی بودن که از بیماری کرونا آسیب دیده بودن. 250,000 خانواده توسط هیئت امنای ما شناسایی شدن در کشور که اینا آسیب دیدن، چه از کرونا چه قبل از کرونا. حالا بی سرپرست بودن اینا، تا حالا که مرحله بسته ارزاق برای اینا توزیع شده در شب عید، نیمه شعبان و ماه مبارک رمضان، الان هم مرحله چهارمش در حال توزیع که این خانواده هم انشاءالله خدمتشون باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف. و امور خیریه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ممنونم ازتون.
بنده هم تشکر میکنم، خداحافظ شما.
همیشه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو قلق ترانه میشم، تو ستاره میشود، با 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 تو ستاره میشود. خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، با تو ستاره میشم، 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 با تو ستاره
اما به مناسبت روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی می‌خوایم گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون کنیم با جناب آقای دکتر احمد اکرمی، معاونت محترم قرارگاه پدافند شیمیایی کشور. آقای دکتر سلام، صبح از اتاری بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.
آقای دکتر برام سلام می‌کنم، به شما صبح بخیر میگم. بچه
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
امروز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هستش و قاعدتاً همه کشورها یک سری پروتکل‌ها رو باید رعایت کنن برای پیشگیری و حتی مواجهه با حملات احتمالی و به هر حال مسائلی که حول حملات شیمیایی و میکروبی به وجود میاد، چون که به هر حال توی دنیای امروز لاغر تو قرن 20 ما حملات شیمیایی زیاد داشتیم، حتی در جنگ‌های متعارف، در پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های جنگ‌های متعارف که ذیل کنوانسیون ژنو هستن این موضوع تأکید شده. اما می‌بینیم به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس عراق بارها این حمله شیمیایی رو انجام داد علیه شهرهای خودش و شهرهای ما. امروز حالا به نظر میرسه که این اتفاق ازش خبری نیست، اما باز هم همه ما باید هوشمون و حواسمون به این موضوع باشه. بفرمایید که برای این موضوع، برای پیشگیری و برای مقابله احتمالی، چه اقدامات عملی و حتی آموزشی انجام شده؟
خب خدمت شما میتونم عرض کنم که همونطور که فرمودین، دیروز هم سال روز حمله شیمیایی به شهر سردش و روستاهای اطراف اون بود.
بله.
که توسط رژیم بعث عراق و در واقع حامیان اون مورد حملات و بمباران‌های شیمیایی قرار گرفت. خب اون چه مسلمه، ما به قول قوه الهی در سازمان پدافند غیرعامل کشور قرارگاهی رو راه اندازی کردیم تحت عنوان قرارگاه پدافند شیمیایی، که در واقع روی کرد این قرارگاه و فلسفه وجودیش مسئول سازی کشور در مقابله با تهدیدات و حوادث شیمیاییه و یکی از اون حوزه‌های تهدیدات حوزه جنگ و حوزه استفاده دشمن از سلاح‌های شیمیایی علیه در واقع مردم در اقصی نقاط دنیا، که اخیراً هم در سوریه و عراق شاهد این گونه اقدامات جنایتکارانه از طرف در واقع ابرقدرت‌های همچون آمریکا بودیم، که خدا رو شکر توسط نیروهای توانمند مردمی در کشورهایی مثل سوریه و عراق تونستن در واقع تا حدودی مقابله کنن با این گونه حملات.
بله.
ازم بوزوتون در قرارگاه پدافند شیمیایی ما اومدیم با استفاده از در واقع اون تجربه‌ای که در گذشته داشتیم،
بله،
یک سری برنامه‌ها و در واقع اقداماتی رو در واقع برنامه‌ریزی کردیم در حوزه‌های مدیریتی، در حوزه‌های فنی مهندسی و در حوزه عملیاتی، با روی کرده آمادگی و پاسخ و همچنین اینکه ما بتونیم یک سری از دستورالعمل‌ها رو در حوزه‌های مختلف ابلاغ کنیم که توسط اونها بتونیم در واقع این مسئول‌سازی در سطح کشور داشته باشه.
و سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که به هر حال خدای نکرده اگر اتفاقی نه برای ما برای هر کشوری رخ بده، قاعدتا مردم باید آماده اون حرکت باشن، آماده اقدامات مقابله برای مقابله باشن. الان مردم کشور ما در چه سطحی از آمادگی برای مقابله با این گونه رخدادها هستند؟
خب ببینید، ما در واقع تو حوزه مردم، خود مردم تجربی در زمان جنگ داشتن و خب آسیب زیاد دیدن و همینطور که می‌دونیم ما الان مجروحین و مصدومین شیمیایی داشتیم که بعد گذشت ده ها سال هنوز که هنوزه دارن در واقع درد و رنج این در واقع آسیب رو حس میکنن.
بله.
و ما توی این حوزه اومدیم در واقع یک آموزش هایی رو در سطح مردم دیدیم، یعنی در واقع مخاطب شناسی کردیم.
بله.
خب مهمترین مخاطب و مهمترین سرمایه کشور مردم هست.
بله.
و حفاظت از اونها خب در برنامه قرارگاه پدافند شیمیایی هست. ما اقداماتی توی حوزه انجام دادیم، در واقع تدوین و در واقع تهیه کتابچه‌های آموزشی در حوزه پدافند شیمیایی بوده و همینطور از طریق خود رسانه ملی صدا و سیما برنامه‌هایی رو در سطح کشور در واقع تعریض کردیم که از طریق شبکه‌های استانی پخش میشه. همینطور در یکی از اقدامات خیلی مهممون اومدیم همایش‌ها و نشست‌های تخصصی با رویکرد در واقع پدافند شیمیایی گذاشتیم که متخصصان ما، اندیشمندان ما، مدیران ما در سطح میانی و کلان در واقع این موضوع رو به طور کامل عملیاتی کنن در سطح دستگاه خودشون برای مردم. ببینید، ما یکی از مهمترین دغدغه‌های ما اینه که بتونیم با پیامدهای شیمیایی و پیامدهایی که به علت بروز و اون خاصیت ذاتی مواد شیمیایی هست در واقع مقابله کنیم و آمادگی پاسخ داشته باشیم. خب کلور به عنوان ماده شیمیایی سمی و خطرناک یکی از موادی هست که در واقع هم به عنوان سلاح شیمیایی استفاده میشه و هم به عنوان یک ماده پرخطر شیمیایی امروز ما داریم استفاده میکنیم. آب تصفیه که ما الان داریم میخوریم به خاطر در واقع خاصیت گندزدایی و ضدعفونی‌کننده کلوره. خب برای همین مردم باید با آشنا باشن با این خاصیت این ماده که میتونه همون وقت که یک ثروت باشه برای ما یک تهدید هم باشه. و خدا رو شکر تو بحث آموزش هامون، تو بحث مانور هامون اومدیم در واقع یک خورد مردم رو هم دخیل کردیم توی موضوع که بتونن این آمادگی رو در اونها ایجاد کنیم که نسبت به پیامدها و حوادث احتمالی که شاید مثلا مواد شیمیایی ایجاد بشه این آمادگی رو داشته باشن.
و الان پس با اقداماتی که انجام شده، آموزش هایی که انجام شده، میتونیم بگیم برای مردم این خطر ملموس هستش و علاوه بر ملموس بودن این که آماده اقدامات در برای مقابله هم هستن. درست عرض میکنم؟
ببینید، توی بحث تهدیدات، خب ما نیاز داریم به این که مثلا مردم یک اقدامات اولیه رو انجام بدن. مثلا به عنوان مثال همینطور که میخوام خدمتتون عرض کنم، مواد شیمیایی به علت ذات سمیتی که دارن یا انفجاری یا آتشگیری که دارن، خب میتونن اولین آسیب رو به کسی بزنن در اون صحنه حادثه هست. بنابراین بهترین راه های آموزشی که مثلا ما به مردم گفتیم اینه که جلوی نفس خودشون رو بگیرن، استشمام نکنن مواد رو، سعی کن در اسرع وقت از اون محیط دور بشن در بهترین لحظه و در بهترین زمان. همینطور برن در واقع اگر محیط باد هستن برن یه جای پناه بگیرن و اگر در یک محیط بسته خدای نکرده اتفاق افتاده از اون محیط بسته طبق اون در واقع آیین‌نامه‌ای که برای مردم در حوزه مردمی تهیه کردیم مثلا از اون محیط دور بشن. اقداماتی که مردم لازم انجام بدن در همین سطحه، یعنی خیلی لازم نیست مردم خودشون بیان مستقیما با ماده شیمیایی یا با اون عامل شیمیایی که حالا پخش میشه بخوان خودشون مقابله کنن. و اگر همین پروتکلی رو که یا شیمینامی رو که ما تهیه کردیم و در اختیار در واقع جامعه مخاطب گذاشتیم
انجام بدن، به نظر من ما هیچ گونه دغدغه‌ای توی حوزه نخواهیم
داشت. انشالله. آقای دکتر منم یه سوالی ازتون داشته باشم لطفاً. یکی از نیازهای اساسی ما در بحث پدافند در هر حوزه‌ای،
بله،
که حالا مشخصاً داریم درباره سلاح‌های شیمیایی صحبت می‌کنیم، آموزش به کودکان و نوجوانانه، خصوصاً در مدارس. تا جایی که من می‌دونم متأسفانه بچه‌های امروز ما نه از آنچه که در سردشت اتفاق افتاد زیاد خبر دارن و نه خبر دارن از اینی که اگر خدایی نکرده اتفاق مشابهی براشون افتاد چطور باید عمل بکنن. ما صرفا بحث پدافندیمون رو متمرکز کردیم روی آنچه که بزرگترها باید بدونن، اون هم اگر بدونن، در شرایطی که درگیری و دغدغه این روزهای مردم شاید سلاح شیمیایی کمتر باشه. میخوام ببینم واقعا آیا نمیشه که شما به عنوان پدافند در این حوزه با وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای داشته باشید، کاری رو انجام بدید که بچه‌های ما هم بدونن که در گذشته چه اتفاقی افتاده برای هموطنانشون و هم حالا باید چه بکنن.
عرضم حضورتون که خب تو این حوزه اقدامات خیلی خوبی انجام شده، همونجوری شما فرمودین. خب یکی از نیازهای اساسی ما اینه که ما بتونیم از در واقع نسل پایه شروع کنیم این کارو و یک اقدامات بنیادی خواهد بود. برای همین سازمان پدافند یک تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت علوم، با وزارت بهداشت و همچنین وزارت آموزش و پرورش که بخش در واقع دانش آموزان رو به عهده داره، یک تفاهم‌نامه‌ای تهیه کردیم و بر اساس اون در کتب درسی اونها قراره که ما مفاهیم و موضوعات پدافند غیر عامه به ویژه پدافند شیمیایی رو در واقع اعمال کنیم. این میتونم بگم که ما در مقطع در واقع هشتم، نهم، دهم اومدیم این کار رو انجام دادیم. در کتاب‌های آموزشیشون بحث پدافند غیر عامه رو در یک تحت عنوان یک فصل در کتاب‌های درسیشون قرار دادیم که انشالله باید به عنوان یک در واقع یک مبحث درسی کامل یا یک واحد درسی در آینده این رو ما بگنجیم در درس بچه‌ها. و خداش این داره اتفاق میفته. ما الان یک در واقع یک کتابچه آموزشی ویژه معلمین داریم، یک کتابچه پدافند شیمیایی ویژه دختران داریم در سطح دانش آموزی و یک کتابچه ویژه دانش آموزان داریم.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. جناب دکتر اکرمی، معاونت محترم قرارگاه پدافند شیمیایی کشور، با حضرت علی خدافظی میکنیم.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. همین جا
جان دادم.
خیلی مخلصم. تو واقعا این داستان برات اتفاق افتاده، یعنی مثلا میدونستی که باید چی کار بکنی اگر خدای نکرده؟
وقتی سوال آخری که پرسیدی اتفاقا این تو ذهنم اومد. ما توی کتاب، البته ما خیلی مال نسل گذشته هستیم،
درست،
خیلی دوران طولانی بوده و پیش باش فاصله داریم. آره، ما اون دوران آمادگی دفاعی داشتیم که یه مبحثی به اسم، اگر اشتباه نکنم، شمیم هم داشت، شیمیایی میکروبی هسته‌ای. اینها میمدن اون زمان توضیح میدادن که اگه یه وقت همچین اتفاق افتاد ما هم تو ارتفاعات برید، توی نمان فلان برید، توی گودی نرید. اینها توضیحی بود که میشد، اما
این معلم این درسمون منو حلالم کنه، من اون روز پیچیدم نرفتم، میترسم. آره، عرض به خدمتت که یادت دیروز راجع به این قراردادهای سفید امضا با همگی صحبت کردیم،
گوشیشم بود بحثم.
آره، یه گوشیش هم باز مون دیگه. آره، نتونستیم به نتیجه برسیم،
جنبندی نرسیدیم.
آره، هنوز فعلا نفهمیدیم، یه نفر بالاخره پیدا نشه که نمیشه که بگه آقا این مسئولیتش با من، با ما، مثلا ما این کارو درستش میکنیم. به خاطر همین به نظرمون رسید که امروز هم ادامه بدیم. آقای محمودزاده عزیز و دوستان زحمت کشیدن، شما هم که با قدرت آماده این یه جی داره، من نگاه کنم میترسم. آره، که امروز ادامه بدیم این بحث و الهی که به نتیجه برسیم
انشاءالله، با امید خدا. آره، پس بریم سراغ بحث قرار،
بریم ببینیم چی کار باید بکنیم.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا، رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35، تلفن های ما 22,65-22,85 و 27,86 1035 منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.